أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره سقوط عرش دو مسئله مطرح بود. یکی اینکه اگر عرش گرفته بشود ربا لازم می آید، یکی اینکه عرش منشأی ندارد، زیرا عرش عبارت از تفاوت بین صحیح و معیب است. اگر جای عیب بود، نقص خلقت بود، ولی تفاوت قیمت را همراه نداشت، اونجا هم عرش ثابت است. که این عنصر دوم و مورد دوم رو بعدا مطرح میکنند. در مورد اول که بعضی از مطالب گذشت، این بود که اگر عوضین ثمن و مثمن مکیل و موزون باشد، در این بیع اگر تفاوتی راه پیدا کند مستلزم رباست. اگر گندم صحیح رو با گندم معیب معامله کردند و این شخص خیار عیب داشت و می توانست رد کند، حالا اگر مانعی از رد پدید آمد و نتوانست رد بکند، میتواند عرش بگیرد یا نه؟ گفتن نمیتواند عرش بگیرد چون مستلزم رباست. حالا اون مشکلی که اینجا پدید آمده باید دوباره مطرح بشه تا راه حل بیان بشه. اصل مشکل این است که اگر کسی کالای معیبی را خرید متضرر شد، به استناد ادله خیار ای حق رد دارد. اگر در چنین فضایی تغییر و دگرگونی در این مبیع پدید آمد، به استناد مرسله جمیل ابن دراج حق رد ندارد. کالای معیبی را خرید، کالای صحیح را داد و حق رد هم ندارد. بخواد عرش بگیردم ربا لازم می آید. این مشکل ضرر را چگونه باید درمان کرد؟ پس صورت مسئله آن است که کالای صحیح را داد، کالای معیب را گرفت و متضرر شد. در چنین فضایی یک تغییر دگرگونی ناخواسته رخ داده، این کالا آسیب دید، چون کالایی که به دست او رسید معیب بود، خیار عیب داره، هم طبق نصوص، هم طبق قاعده لازره، هم طبق شرط زمینی. چون تغییر پدید آمد به استناد مرسله جمیل حق رد ندارد، بخواهد عرش بگیرد مستلزم رباست. اینجا ضرر را همچنان باید تحمل بکنند یا رای حل دارند؟ برای اینکه رای حلی برای این ضرر پیدا شود، ما هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه منشأ پیدایش ضرر را شناسایی کنیم که این ضرر از چه مقطعی پدید آمده، از چی پدید آمده، و وقت دلیل لازرر رو با او بسنجیم، ببینیم که لازرر میتواند این فضا رو بردارد یا نه. وگرنه فعلا البته یه ضرری هست، صرف این که ضرر باشد نمیشود به لازرر تمسک کرد. باید دید حوزه ورود این ضرر کجاست، منشأ پیدایش این ضرر کجاست، این ضرر با کدوم قاعده درگیر است، آیا قاعده لازرر میتواند با او درگیر بشود و او را تخصیص یا تغییر بزند، یا این قدرت از این کار از لازرر ساخته نیست. بیان ذالک این است که کالای معیبی را که شخص خرید خب حق رد دارد، یا کل معامله رو فسخ میکند و رد میکند، یا معامله رو امضا میکند و عرش میگیرد. پس صرف ورود کالای معیب به دست مشتری ضرری در کار نیست. درست از کالای معیب به دست او رسیده، اما این ضرر متدارک است، مجبور است، یعنی جبران پذیر است. ضرر جبران پذیر رو که لازرر بر نمی دارد که به وسیله لازرر، به وسیله ادله خیار عیب، به وسیله شرط زمینی خیار آمده. پس قاعده لازرر کار خودش کرده، به این شخص شده مختار. این شخصی که مختار است اگر فحص کرد ضرر را برطرف بکنه، و اگر را قبول کرد و ابرام کرد با دریافت عرش ضرر را برطرف میکنه. پس تا کنون از ناحیه عرشگیری ضرری پیش نیامده. صورت مسئله این است که رد نکرد، قبول کرد، ولی حق عرش، حق رد ندارد، رد ندارد، چون تغییر پدید آمده. این ضرر را با چی ترمیم میکنند؟ خود با عرش ترمیم میکنند. تنها جایی که الان این شخص مونده به متضرر است و راه حل ندارد و حلش فقط به عرش است، همین جاست. برای اینکه عرش که در عرض حق و رد نیست، یک اعمال عرش که در عرض اعمال رد نیست، دو یعنی نه حق العرش در عرض حق و رد است، نه اعمال عرش در عرض حق و رد است. برای اینکه عرشگیری یا اصل حقش در طول حق و رد است، یا اگر اصل حق در عرض حق و رد بود، اعمالش در طول حق و رد است. اون وقتی که میتواند رد بکند، نمیتواند عرش بگیرد. چون تغییر پدید آمده است در این صورت، این شخص رد نمیتواند بکند، برای اینکه مرسله جمیل مائل است. عرش نمیتواند بگیرد، چون ربا لازم میاد. اینجاست جای درگیری بین لازرر و ربا. پس در تلیعه امر لازرر با ربا درگیر نیست، برای اینکه ضرر به وسیله رد تأمین میشود و در برطرف میشود. الان که رد ممکن نیست، شخص معامله را پذیرفته، فصل نکرده، قبول کرده، ولی رد هم به عرش نمیتونه بگیره، برای اینکه رباست. اینجا جایز پیداش ضرره. چون اینجا جایز ضرره، باید ببینیم که چه چیزی جلوی این ضرر رو گرفت، اعمال این ضرر رو گرفته که شخص نتواند ضرر خود رو دفع کنه. فقط رباست. قانون ربا میگوید شما باید این ضرر تحمل بکنید. پس تمام درگیری در این حوزه است، بین قاعده لا ضرر و بین ربا و حرم الربا. اگر علاجی باشد، باید احدهما را بر دیگری مقدم بدارد. غیر از این نیست که لا ضرر میگوید این ضرر منتفی است، حرم الربا میگوید این شخص این ضرر را باید تحمل کند. پس حوزه نزاع و درگیری مشخص شد کجاست. با رد درگیر نیست، در تلیعه امر در تعارض درگیری نیست، بلکه اگر شخص قبول کرد و در اثر تغییر نمیتواند رد بکند، ناچار به قبول شد، این ضرر در دستش مونده. بخواهد این ضرر را با قاعده لا ضرر ترمیم بکند، دلیل ربا مانع است. اینجاست که بین قاعده لا ضرر و حرم الربا درست. اگر گفتیم حرم نسبت شما و خصوص من وچه لا ضرر میپس ضرر برداشته شد، چه در مورد ربا، چه در غیر مورد ربا، چه در خرید و فروشی که ثمن و مثمن مکیل و موزون هم به جنس واحد هم، چه در غیر مورد، ربا میگوید حرام است، چه در شخص مضرر بشه چه در مضرر نشه. بسیار خوب، این یکی از محتملات دیگه. ما باید یکی از این کارها را انجام بدیم. بالاخره یا باید مخصص مرسله جمیل باشه یا باید مخصص قاعده ربا باشه. یکی از کارها باید کنیم. مرسله جمیل با خود نصوص کار دارد. خیار به وسیله نصوص آمده، به وسیله مرسله جمیل هم تغییر پیدا کرده. این دیگه حق رد ندارد، برای اینکه مرسله آمده جروش گرفته دیگه. اگر ما بخواهیم بگوییم این شخص حق رد دارد، باید مرسله جمیل به تخصیص بذاریم. فرض در این است که الان نتونستیم رد بکنیم، ما تو مسقطات عرش سخن میگوییم که الان عرش ساقط است، نه رد ساقط است، از اون ناامید شدیم. کل فضای بحث در این است که اونی که تو دست یک فقیه مونده عرش است و الان میگن عرش ساقط است، نه رد ساقط است. اونجا دیگه از اون ناامید شدیم یا بحثش گذشت یا هر وسیلی بود. الان تمام درگیری بین عرش گیری است در اثر قاعده لازرد و ربا، کدوم مقدمه؟ خب تو صورت مسئله این است که دیگه رد ممکن نیست. اگر کسی آمده گفته که تغییری که مستلزم ضرر باشد این مانع رد نیست، خب به آخر رد میکنه دو از صورت مسئله بیری بیرون، از فرض مسئله بیری بیرون. اما فرض ما در سقوط عرش است که عرش ثابت است لربا. در چنین صورتی کدوم یکی از این دو مقدمن؟ آیا لازرر مقدم است یا ربا؟ قد یقال به این که از نظر تعارض اینها عام و خاص من وجه هم. در عام و خاص من وجه اگر ما خواستیم در مورد اجتماع عهد و دلیلین رو مقدم بداریم، باید ببینیم کدام یک نص از دیگری ظاهر، کدام یکی اظهر از دیگری ظاهر، تا در مورد اجتماع تصمیم بگیریم. اما اینجا گذشته از اون مسئله ظهور و نصوصیت و امثال داره، مسئله ملاک مطرح است. جریان ربا این ملاک اساسی دارد که نمیشه به آسانی از او گذشت. حرمت ربا، غلظت ربا، فأذنوا بحرب من الله و مانند آن به قدر این ربا را تشدید کرده است که نمیشود به وسیله لازرر او را تخصیص داد. که مثلا بگیم ربا حرام است الا در اینجا، لذا باید که این شخص ضرر تحمل بکنه، چون لسان دلیل ربا آبی از تخصیص و تقیید است. این نقد برخی ها. اشکالی که این شده این است به این که خود جریان ربا در خیلی از موارد تخصیص خورده. اگر بانکی باشد غیر بانک، یک طرف کافر یک طرف مسلمان، مسلمان میتواند از کافر ربا بگیره. بین والد و ولد گفتن ربا نیست، بین زوج و زوجه ربا نیست. خب در همه موارد تخصیص خورد دیگر. این چنین نیست که دلیل حرمت ربا تخصیص پذیر نباشد. خب اگر بانکی صاحب بانک مسلمان نبود، اون کسی که پول داد به بانک مسلمان بود، میتونست از اون ربا بگیره. در این گونه از موارد تخصیص راه دارد، تقیید راه دارد. اگر تخصیص راه دارد، تقیید راه دارد، اینجا هم این شخص مسلمان متضرر نشود. اون ربایی که خانم سوز است، کسی قرض بدهد، چیزی اضافه بگیرد، ملاک در اونجا هست. اما این شخص 10 من گندم سالم داد، 10 من گندم معیب گرفت. اگر بخواهد اون جو خسارت را، اون ما به تفاوت را بگیرد، اون ملاک حرمت ربا هم در این جهان نیست. این شخص متضرر شده، ضررش در دفع می شود. این اون کار خانمون سوزه که نمیخواد بکند که. همه کالاها اینطور بود. اینجا خصوصا چون متجانسا شارع مقدس جلوش گرفته، حالا اگر متضرر شد میشه تارم ترمیم بکنن، مخصوصا اگر چون چه ما عرش را غرامت شرعی بدانیم، اثبات این که این مرحله بقا مثل مرحله حدوث است که مرحوم آخون فرمود، اثبات این که این معامله که سبب رباست، معامله که سبب ربا باشد، حکم ربا دارد که مرحوم شیخ فرمود، این هم کار آسانی نیست. پس از چند جهت دلیل ربا اینجا قوی نیست. یکی این که اون ربایی که یمحق الله و ربا، انسان افزوده بگیرد، قرضی بدهد افزوده بگیرد، از اون قبیل نیست. برای اینکه این شخص ده من گندم صحیح و سالم داد، ده من گندم معیب به دستی و آمده، و اگه بخواد ما به تفاوت بگیرد که اون خطر ربا نیست. ثانیاً در تلیعه امر که نبود، در مرحله بقا بود. آیا مرحله بقا مثل مرحله حدوث است که مرحوم آخون فرمود؟ آیا این افزایشی که گرفته شده چون این بی سبب گرفتن این افزایش است، سبب این کار هم ربا خواهد بود؟ سرایت می کند این حکم سبب که مرحوم شیخ فرمود؟ یا نه عرش غرامت شرعی است؟ اگر کسی فتوای او چون در عرش چهار مبنا بود، عرش یکی این بود که یکی از موانی بود که در مقابل وسوسه هست، این که غرامت شرعی است. خب اگر غرامت شرعی بود که دیگه تو حوزه عوضین نیست، وقتی حوزه عوضین نبود ربا نیست. پس بنابراین در اصل ربا بودن عرش سخن بود، چه رسد به این که همه لوازم ربا را مبار کنیم. چرا دیگر؟ چون دارد متجانسان به هر وسیلی که هست، به هر نحوی که هست، تفاضلش رو ممنوعه. بله خب، عرف که بانک های ربوی رو هم خردمندی و هوشمندی میدوند. ربای بحث حقیقت شرعیه دارد. ربای چیزیست که شارع مقدس محدودش رو آورده به گیرندهش رو هم مخبت معرفی کرده. بله اگر چون چه امر معاملاتی باشه، خب بله، این که افزایش هست. در بیان مرحوم شیخ این بود به اینکه ما از ادله ربای در بی، نه ربای در قرض. ربای در قرض دامنش خیلی وسیعه. ربای در بی آن است که اگر عوض و معوض هر دو مکیل و موزون بودن، متجانس بودن، یکی بیش از دیگری باشد، کمن و کیفن به زیادت عینیه و به زیادت حکمیه میشه ربا. ده من گندم مرغوب رو بده، یازده من گندم نامرغوب رو بگیره، رباست. یا ده من گندم نامرغوب بگیره با یه چیز اضافه زیادی حکمیه یا زیادی اینیه یا شرطی بکنه میشه ربا، به شرط خیاطه، به شرط ریاطه و مانند دار. یک چیزی که در این حوزه باشه، در طرف اون معیب قرار بگیره، چه زیادی حکمیه، چه زیادی عینیه، چه از جنس خود اونها، چه از خارج اینها، رواست. فرماش مرحوم شیخ این بود که شارع مقدس هر گونه تفاضل را منع کرده است، یعنی وصف و سحر را در متجانسین الغا کرده است، به دلیل اینکه این شخصی که معیب گیرش آمده در همون اول قرار بذارن که ده من گندم سالم بده، ده من گندم معیب بگیره و اضافه در برابر وصف و سحر. ایشون فرمودن که از منظر شرع این وصف و سحر در حوزه متجانسان ساقطون بالکل، برای اینکه هر کاری شما بکنید شارع جلوش گرفته، این معلوم شده تعبدیه دیگه. خب حالا اگر کسی آمده گفته این غرامت شرعی است، عرش غرامت شرعی است، نه به جای وصف و سحر، خب رو اون مبنا این اگر بخواد عرش بگیرد که مانعی ندارد که. نه دیگه، کمن اینو تفاضل ندارد، کیفن یکی صحیح هست یکی معیب، بخواهد یک کسی جبران بکند اون جبرانش میشه تفاضل. و اگر خواست این خطر پیش نیاید راه صحیح رو شارع ارائه کرده، ما که از اسرار شریعت با خبر نیستیم که، راه رو ارائه کرده، فرموده به اینکه شما این صحیح را فروشند به شخص بفروشید به قیمت گرانی، این یه معامله. اون وقت با اون پول 11 من گندم معیب بخرید، 12 من گندم معیب بخرید، این راه داره. نه ربایی در کار است، نه کسی ضرر کرده. اما اگر بخواد این کالاها را مقابل هم قرار بدهد، 10 من گندم سالم را با 10 من گندم معیب بخواهد مقابل قرار بدهد، دیگه چیز نمیتونه اضافه بگیره. اگر میبینه که نه این کار صرف نمی کند، خب این 10 من گندم صحیح رو به او میفروشد به قیمت بیشتری و با همون پول 12 من گندم معیب بخرد، یا از او یا از دیگری. بنابراین این راه دارد و شخصا میتونه متضرر نباشه. این حاکم بر دلیل لباس به نفع موضوع، نه حاکم است بالاخره، این که ربا را نفی کرده حاکم بر ادله حرمت رباست به نظان نفی موضوع، نظیر این که گاهی به توسعه موضوع است مثل طواف و بیت صلاتون، یا گاهی به لسان نفی موضوع است نظیر لا ربا و مانند آن. خب اگه لا صلات لجار المسجد الا المسجد، یا لا صلات الا بتهور، لا صلات الا بفاتت کتاب، این نفی موضوع است، لذا حاکم بر ادله دیگه است به توسعه موضوع یا به نفی تصدیق موضوع. اینجا همینطور بالاخره فرق نمی کنه. در جریان نفی ربا بین مسلم و کافر هم همین قبیله، ولی منظور آن است که ادله ربا هم تخصیص پذیر است یک، و هم خیلی قوی و روشن نیست که عرش ربا بشود. اگر ما گفتیم عرش غرامت شرعی است و شارع مقدس این رو در عوض قرار نداده است، میشه عرش گرفت. یا اگر گفتیم بین حدوث و بقا فرق است، نه اونطوری که مرحوم آخون فرمود، میشه گرفت. یا اگر گفتیم اگر چیزی در متن معامله بود رباست، و اما اگر مسبب از معامله بود مشمول دلیل نیست که مرحوم شیخ فرمودن، میشه ربا گرفت، میشه گرفت. همچه چیز بیان و رشد نیست ربا بودن این موضوع. بنابراین احوت اینه که مصالحه بکنم، ولی اقوا جواز است، برای که هیچ اگر به صورت دلیل شفاف انسان یقین داشته باشد که عرش غرامت شرعی نیست، یک دلیل یقینی داشته باشد که بین حدوث و بقا فرقی نیست، دو دلیل قطعی داشته باشد به اینی که اگه معامله سبب همچه افزایشی باشه، مثل آن است که خودش افزایش رو به همراه داشته باشه که مرحوم شیخ فرموسته، یکی از این راه ها رو طی کنیم، بله میشه شفاف میشه. اما حالا این شخص متضرر بشه برای امری که ما احتمال داریم غرامت شرعی باشه، بین حدوث و بقا فرق باشه، مجریان ربا هم که تخصیص پذیر است، در این موارد تخصیص خورده. منظور از تخصیص این است که جلو او گرفته شده، اما بالورود او بالحکومه او بالتخصیص، بالاخره در حوزه دلیل او تصرف شده. بنابراین اقوا جواز است، گرچه احوت آنه که مصالحه بکنند یا ترک بکنند. بالاخره در حوزه خرید و فروش نباید یکی بیش از دیگری باشه، زیادی عینی یا زیادی کمی حکمی داشته باشه جایز نیست. یا شرطی در ضمنش بکنه، بگه این معیب رو میدم، اون سالم رو میگرم، فلون کارم برای شما انجام میدم، اینم اشکال داره. بالاخره تعبیر مرحوم شیخ این بود که شارع مقدس وصف و صحه را در متجانسین القا کرده است. خب هازا تمام الکلام فی المورد الاول که عرش گفته شد در دو مورد ساقط است، یک مورد اونجایی که اگر گرفته بشه ربا لازم میاد، مورد دوم که در سقوط عرش است اینش که موضوعا منتفی است عرش. حالا هر کدام از اون مبانی چهارگانه که بود به هر وسیله بود، عرش اون ما به تفاوت صحیح و معیب دیگه. حالا این ما به تفاوت یا در قبال وصف صحه است یا به عنوان غرامت شرعی است یا به فرمایش مرحوم اسلام کاظم به لب معامله برمیگرده یا بر اساس فتوای بعضی از مشایخ خارج دارن به شرط زمینی برمیگرده. به هر کدام از این مسائل که چهارگانه مسئله عرش تبیین بشه، عرش اون ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو میگن. این منش. حالا اگر یک جایی کالا معیب بود، عیب هم به معنای نقص خلقت است، این معیب بود ولی تفاوت قیمت نداشت، از این که برخی از حیوانات رو خسی می کردن، متاسفانه این بحث ها سابقا خیلی شفاف و روشن نبود، خیلی ها همین کار رو می کردن، در حالی که ظلم به خروس حرام است، ظلم به گوسفند حرام است، ظلم به حیوان حرام است. اینا باگشون نبود، یک خروسی را برای اینکه فر بهتر بشه، سمین بشه، این رو خسی میکردن، غفلت از حرمت این کار. حالا ممکنه کسی فتوا به حرمت نده، بالاخره ظلم این کار دیگه. این چیه نیست که ظلم به حیوان جایز باشه، ظلم به سگ حرامه، چه رسد اینا. یه وقت هست که دفع ایزاست، خب حرف دیگه است. یه وقت هست بی جهت آدم یه سگ رو داره میزنه، ظلم ولو نسبت به حیوان حرام. این همینطوره دیگه، این خسی کردن باگشون نبود، این کارو میکردن. تمام کارهای علمی و خدماتی که در این کشور میشود، اولین ثواب را امام و شهدا میبرند، بعد مسعود. شهدا این معارف را زنده کردن، این برکات را زنده کردن، این خدمات رو زنده کرده. شما میبینید شرح حال بسیار از علما رضوان الله علیهم رو میبینید، میبینید که فرون شخص، فرون عالم مثلا چند جلد تفسیر نمیشته، چند شرح نهج البلاغه نمیشته، چند جلد شرح فقهی نمیشته، چیزی از او در دست نیست، برو نسخه خطی. اینا آخرای عمر گونی گونی به شرط میریختن، چون امکانات نبود، وسیله نبود که چاپ بکنن، بودجه نبود. اما الان شما هر اثر علمی داشته باشید فوراً برای چاپ آماده است. اولین ثواب را امام شهدا دارد، بعد دیگران. برای اینکه خیلی از این افکار مطرح نبود، مرتب خروس رو برای اینکه چاپتر بشه، فر بهتر بشه، میگن خسی بکنن یا حمار را خسی بکنن. در جریان عبد برای اینکه به حرمسرا راه بدن، خب یه کار غرض فاسدی هم داشته، اما درباره حیوانات این غرض فاسد نبود، بالاخره خسی هست، نقص خلقت است و قیمتش اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. عرش در این دور از موارد منتفی است. شما باید عیب رو معنا کنید. اگر گفتید خب این مرسله جمیل و امثال این شعار میشه دیگه، من اشترا مبیعن و فیه عیبون او عبار، خب این شاملش میشه دیگه، این عیب داره، یه عیب است. اگر عیب رو به نقص خلقت معنا کردید، خب این عیب دیگه. بنابراین اینجا از باب عدم ثبوت عرش است، نه از باب ثبوت عرش. اینجا عرش ثابت نیست، نه اینکه عرش ثابت شده ساقط میشود. خب راه حل در این موارد چیست؟ با هیچ قاعده هم معارض نیست. اینجا عرش هست و ساقط میشود یا عرش نیست؟ اگر ما عیب را به نقص خلقت معنا کنیم، مشمول اصلاحات ادله اولیه خیار عیب می شود، ولی چون موضوعا منتفی است ما به تفاوتی در کار نیست، عرش ساقط می شود. من اشترا شیئا به عیب او ابا شامل حال می شود، این شخص خیار عیب دارد، منتها عرش ساقط است، رد که ساقط نیست. شما میخواد بگید این عیب نیست یا عرش ندارد؟ نمیشود گفت این عیب نیست، چون اگر عرش ندارد این شخص حالا خسی لازم ندارد، این ای رو عیب میدونه، میخواد رد کنه، میخواد بگید این عیب نیست، یعنی اصلا خیار عیب نیست، یا عیب هست و خیار عیب هست و عرش نمیتونه بگیره. خب میتونه رد کنه دیگه، میتونه رد کنه برای اینکه این معیبه. اگر تغییری در او پدید آمد نمیتونه رد کنه، چون مشغول مرسله جمیله. پس فهاهانا امران، ما باید حرف خودمونو بزنیم. دو امر است، یکی اینکه اینجا عرش نمیتونه بگیره، نه اینکه این عیب نیست، نه اینکه چون تفاوت بین صحیح و معیب نیست عیب نیست، نه عیب هست، مشمول ادله خیار عیب هست، این شخص حق رد دارد. اگر تغییری پدید آمد مشمول مرسله جمیله بدون راج است، حق رد ندارد، عرش نمیتونه بگیره. خب پس یک طرف قضیه رو ما از اول باید بپذیریم که این عیب است، چون اگه عیب را به نقص خلقت معنا کردیم کما هو از ظاهر، خب خیار عیب هست دیگه، منتها عرش نمیتونه بگیره. پس عیب هست، میتواند رد کند، اگه تغییر پدید آمد نمیشه رد کرد، منتها عرش گیریش درست نیست. دلیل خیار عیب مستحضرید که سه قسم بود، یکی نصوص باب بود، یکی قاعده لازرر بود، یکی شرط زمینی. ممکن است کسی بگوید به اینکه لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه، بله اگه دلیل خیار عیب لا ضرر باشد این شامل نمیشه، من که ضرر نکنه کنه، ولی همه ادله خیار عیب لا ضرر نبود. شما باید احکام نصوص رو هم جداگانه حفظ بکنید. خب پس نصوص شامل میشود و احکامش رو به همراه دارد، ولی اگر خواستید به استناد قاعده لازرر خیار ثابت کنید، خیار عیب ثابت کنید، اینجا لازرر نیست. بیمونه مسئله شرط ضمنی. درست از شرط ضمنی آن است که این مبیع باید سالم باشد، نقص خلقت نداشته باشد، اما مگر شرط ضمنی که غرائز اغلا رو تایید میکند یه امر تعبدی محض است یا ملاکدار است؟ درست است نقص خلقت دارد، و اما شرط زمینی برای اینکه این شخص متضرر نشه، بلکه سالم باشه، این هر وقت بخواد بفروشه مشابه صحیح است دیگه. درست است که شرط زمینی کاری به ضرر نداره، اما بالاخره رو غرایز اغلایی است و اغراض اغلایی، اغراض اغلایی هم اونجایی نشون میده که بین صحیح و معیب تفاوتی باشه. فتحصل اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود، اینجا اصلا خیار عیب نیست، نه تنها عرش ساقط است، ردم ساقط است. الان ما درباره سقوط عرش بحث می کردیم، سر از سقوط ردم در آوردیم، و اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، همونطوری که عرش در کار نیست، ردم در کار نیست، برای اینکه این شرط مگر لفظی در کار بود. درست است نقص خلقت هست، اما اگر قیمت این خسی، خروس خسی و گوسفند خسی بیشتر از اون سالم نباشه، کمتر نیست، پس نه ضرری است نه برخلاف غرایز کسانی که شرط ضمنی را امضا کردند. عیب ندارد، یه وقت از غرض نوعی است، برای غرض نوعی اگر تخفیف بشه مثل لا ضرر، اما در اینجا غرض نوعی غرض معاملات رو ارزش مالیت است. یه وقتی غرض شخصی است، غرض شخصی را لا ضرر یا شرط ضمنی و امثال ذلک عهده‌دار نیست. نه، اگر یه جایی غرض اغلایی فوت شده است، بعد هم لا ضرر میگیره هم شرط ضمنی. اما اگر غرض اغلایی این بود که این مالیتش محفوظ باشه، غرض شخصی گاهی ها فوت میشه، ولی غرض شخصی رو نه لا ضرر میگیره نه شرط ضمنی، ولی نصوص کاملا میگیره. این که در ادله اثبات خیار عیب از سه منظر وارد شدن، برای اینکه هر کدام از اینا حکم خاص خودشونو دارن. اگر دلیل خیار عیب نصوص بود، اینجا خیار عیب هست، مگر کسی ادعای انصراف کنه بگد نصوص که میگوید من اشترا شیئا به بهی عیب او اوار منصرف است به اون عیبی که نقص قیمت بیاره. اگر یه همچه انصرافی را کرد و همچه ادعایی هم مسموع شد، اونگاه وزان نصوص وزان قاعده لا ضرر و وزان شرط ضمنی است. اما اگر نتوانست انصراف ادعا کند و این انصراف وجهی نداشت و مشمول دلیل خیار عیب بود، اینجا فلو نتونه عرش بگیره، برای اینکه موضوع منتفی است، حق رد داره. تمام مسئله مربوط به احکام العیوب مستحضری که مرحوم محقق در شرایع و سایر بزرگان آمدن خیار عیب سایر خیارات را در یک جا بحث کردن، مثل خیار قبل و خیار حیوان و خیار مجلس، این را تو با خیارات بحث کردن. اما در جریان عیب، العیب و ما هوه، برای او احکام العیوب فصل جدای قائل شدن. ما الان عیب را معنی نکردیم که، فقط خیار عیب بحث شد. اما العیب و ما هوه، قبل یه چیز روشنی است، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط الخیار، خیار تخلف شرط، خیار تأخیر، اینا مشخص است. اما خیار عیب باید معلوم شه العیب ما هوه، این کل نقص خلقت است یا نقص خلقتی که تفاوت مالی رو به همراه داشته باشه. لذا تتمه این بحث میفته به احکام العیوب، لکه خطوط کلی فقهیش روشنه که اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر یا شرط ضمنی بود، اینجا همونطوری که عرش ساقط است ردم ساقط است. ولی اگر دلیل خیار عیب نصوص بود، درست است عرش ساقط است، برای اینکه موضوع منتفی است، ولی اصل خیار عیب هست و حق و رد هست، و اگر تغییر پیدا کرد برابر مرسل جبیر رد ممنوع است، مگر کسی ادعای انصراف کند که میدونید ادعای انصراف رو از یک طرف و دیگری بگوید این انصرافش بد است، نه انصراف مستمر از طرف دیگر، اینا سهل المعمول است. تتمه مسئله مربوط به احکام العیوبه. والحمد لله رب العالمین.